پاکستانی مجاهدین ورونه ته مشکو ما کور دوم داسې زه فکر کوم په طالبانو کې داسې کوي افراد ست چې هغه په هیڅ صورت باندې د پاکستان سره خپل اړیکی نسی خرابولای هغه که هرڅه تغییر مومي مګر دغه اړیکی نه تغیری
چون چې اعظم صاحب وبخشي همدغه برخه کې کنه اوس ګوره د مجاهدینو حکومت تقریبا په جوجکو کې جوړ شوی وو لیکن هغه حکومت مشه په یوه بم کې وال وو چې ویل چې دا پاکستان لاس پکې درلود عبدالرب رسول سیاف وسم په ترکیه کې اوسي پاکستان ته نه لاړ او حتی د هند لارې لاړ او د مجاهدینو مشران هم پرته له ګلبدین حکمتیار چې هغه له پاکستان سره شته رابط درلودل او هغه یې د خطر چې په کابل کې واکمن شوی نو نو له پاکستان سره رابط هم هغه سپات شول فکر نه کوي چې دغه روابط ته په دې سترګه کتل چې خامخا دوی به دغه افغانان چې له پاکستان سره رابط لري دا به بیا همداسې روابط وي
هغه مجاهدینو کې داسې داسې ډلم دي چې تر اوسه پورې د پاکستان سره دومره اسانه اړیکې لري لکه خپل پاکستاني چارواکي چې لري ان د پاکستان ته هم وفادار دي لکه پاکستانیان چې دي
خو ما یوازې د حکمتیار مثال درکو چې دغه روابط اسانه دي
نه نه نور که نومان ته ولاړ شو
نه نومان خو بده ده لسوش ده لسوش ده
نو داسې نه دی چې که چیرې په ځینې مجاهدین رهبران د طالبان سره د پاکستان سره خپل اړیکې شکوي نو دا لازمه ده چې ټول طالبان اره غړل شي د پاکستان په حمایت باندې کابل ته وخت رسیدل بیا بیرته دغه سره اړیکې خرابوي په دغه کې په طالبانو کې داسې کوي افراد ستاسو لکه په خواني هغه مجاهدین تر اوسه پوری پاکستان تر ډیر زیات وفادار پاتې دي او دا وفاداری زه فکر نه کوم چې وشکي
محمد صاحب مننه اعظم صاحب له تاسو مننه کوم نور وخت اجازه نه راکوي او په پاکستان باندې دغه شکونه تر هغه دوام لري چې په پاکستان کې امنیت نه وراغلی او په افغانستان کې امنیت نه وراغلی تر بلې خبرونې مو خدای مال
روز هفتم نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام بیننده گرامی برنامه روز هفتم، باز هم با بررسی و تحلیل رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. سفر هیئت طالبان به پاکستان و مناسبات حکومت طالبان و پاکستان و قطعنامه شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان از موضوعات عمده برنامه این هفته است. همچنان به انفجارهای مرگبار در کرمان ایران و نگرانی هایی که در مورد احتمال گسترش یافتن جنگ در شرق میانه به میان آمده هم تماس های خود داشتیم. این هفته یک هیئت با صلاحیت طالبان برای مذاکره در مورد مسائل مورد اختلاف پاکستان و حکومت طالبان به اسلام آباد سفر کرد و بعد از یک روز به قندهار برگشت. پیش از سفر درباره ای که هیئت با مقام های پاکستانی مشخصا روی چه موضوعات مذاکره خواهد کرد سخنان متفاوتی گفته می شد، اما در هر حال در رسمیات هرچه گفته شود روشن است که موضوع اساسی مورد بحث مشکلی است که تحریک طالبان پاکستان TTP با حملات رو به افزایشش بر پاکستان به وجود آورده. پاکستان پی هم ادعا میکنه و این هفته هم در آستانه سفر هیئت طالبان به پاکستان این ادعا تکرار شد که رهبران TTP در افغانستان هستند، طرح حملات در افغانستان ریخته میشه و حمله کننده ها از خاک افغانستان وارد پاکستان میشن و اکثرا نیروهای امنیتی پاکستان مورد حمله قرار میدن. به ادعای پاکستان حکومت طالبان از این حملات جلوگیری نمیکنه و یا نمیتونه. طالبان این ادعاها را همیشه رد کرده و گفته که پاکستان باید مسئولیت به دیگران نندازه و خودش امنیت خود فراهم کنه. در این حالت به گمان غالب مسئله TTP و کنترلشان و اینکه چه کارهایی در قسمت باید انجام شوه میتونه از موضوعات مهم مذاکره بوده باشه. البته موضوعات زیاد دیگه هم وجود داره که بحث و مذاکره را بینشان ایجاب میکنه. اخراج خشونتبار مهاجرین افغان از پاکستان و برگشت دادنشان به افغانستان که این سلسله ادامه داره موضوعی است که طالبان نیاز دارن رویش بحث شود. چرا برگشت اجباری که به گفته مقام های پاکستانی شمارش تا حال از 500,000 فراتر رفته با وجودی که کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین و دیگر نهادهای بین المللی و امدادی کمک میکنن، خواهی نخواهی مشکلات زیادی را با حکومت طالبان به میان آورده. همچنان در سپین بولدک قندهار در چمن در او طرف خط از چندین هفته است که اعتراضات و تحسن و به اصطلاح مروج دوج پرلت دوام داره. صدها و هزاران تن از هفته ها به این طرف اعتراضاتشان به این خاطر دوام دادن که خلاف سابق که رفت آمد افغان ها تقریبا بدون مانع ادامه داشت، از مدت است مشروط به داشتن پاسپورت و ویزه شده که برای بسیار برآورده شدن این شرایط مقدور نیست و قطع رفت آمد افغان ها و اخلال در کاروبارشان مشکلات اقتصادی را برای باشندگان او طرف خط هم به میان آورده و به همین دلیل اعتراضات ادامه داشته. این موضوع هم در کنار مسئله اصلی میتونه از موضوعات مورد مذاکره بوده باشه. به هر حال در خبری که سخنگوی طالبان در صفحه ایکس تویتر سابق در این مورد داده، موضوع بسیار عادی جلوه داده شده. به اساس خبری که ذبیح الله مجاهد نشر کرده، مذاکرات این هفته هیئت طالبان در پاکستان دور ششم سلسله مذاکرات دو جانبه است که کمیته مشترک هماهنگی افغانستان پاکستان همواره او را به طور نوبتی گاهی در پاکستان و گاهی هم در افغانستان برگزار کرده. یک دلیل تأسیس کمیته ای بوده که اگر در امتداد خط دیورند بین دو کشور احیانا منازعات ظهور میکنه، کمیته هماهنگی او را مورد بحث قرار بده و راه حل برش پیدا کنه. سخنان ذبیح الله مجاهد به این معنی است که گویا ملا محمد شیرین هم در چارچوب کمیته هماهنگی برای بحث روی منازعات احتمالی سرحدی سفر کرده. ملا محمد شیرین والی قندهار است که ریاست هیئت طالبان هم به پاکستان به عهده داشت. البته منظور از منازعات در کمیته هماهنگی برخوردهای سرحدی است که گاهگاه در امتداد خط دیورند رخ می‌دهد، نه منازعه در مورد خط دیورند. اما سفر هیئت طالبان ولو به هر عنوانی که مقام های طالبان یاد کنند، در رابطه با مشکلات فعلی طالبان و پاکستان صورت گرفت که فراتر از برخوردهای احتمالی امتداد خط است. البته سخنگوی طالبان را گفت که مشکلات ترانزیت و تجارت و موضوع اخراج مهاجرین هم از موضوعات مورد بحث بوده. یکی از سوال هایی که در رابطه با سفر هیئت طالبان مطرح می شد ای بود که اطور یک سفر سیاسی و حساس چطور به ریاست یک والی که این موضوعات در ساحه کارش نیست صورت میگیره؟ پاسخی که بیشتر ناظران میدادنی بود که صلاحیت اصلی در اینطور امور مهم به دست رهبری طالبان در قندهار است و ملا شیرین والی حکومت طالبان در قندهار از نزدیکترین اشخاص به هبت الله رهبر طالبان است. ضمناً ملا شیرین به گفته ناظران با تی تی پی هم سابقه شناخت و تماس زیاد داشته. سخنگوی طالبان اما به این سوال که چطور یک والی در مورد مناسبات اساس دو کشور مذاکره میکنه غیر مستقیم به شکل دیگه جواب داد. در خبری که سخنگوی طالبان به نشر رسانده، از ملا شیرین به حیث معین استخبارات استراتژیک وزارت دفاع و والی سرپرست قندهار یاد شده، یعنی به اساس عبارت کار اصلیش معین استخبارات استراتژیک وزارت دفاع است اما در عین حال والی سرپرست قندهار هم است. به هر حال هیئت طالبان با جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان مذاکره کردم که در مذاکرات نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان آصف دورانی هم حاضر بود. در اخبار مربوط به مذاکرات هیئت، جانب پاکستان و همچنان طالبان از کدام توافق و دستاورد مهم یاد نکردند. صرف گفته شده که روی این موضوعات مذاکره شد و روی فلان موضوعات تأکید شد. از کدام توافق حداقل تا لحظه که برنامه تهیه شده خبر داده نشده. البته موضوع مناسبات طالبان افغانستان و تی تی پی همونطوری که در برنامه های قبلی روز هفتم هم یاد شده یک مسئله مهم است. رشته های پیچیده مذهبی و فرهنگی که تی تی پی و طالبان افغانستان و حتی تی تی پی و باشندگان محل در امتداد خط دیورند پیوند میته، کار طالبان در این قسمت مشکل ساخته که از فعالیت های تی تی پی جلوگیری کامل کنند و شاید هم طالبان ای آرزو را نداشته باشند که به خاطر فشار پاکستان به همسنگران سابق خود پا بگذارند. روی اینطور یک موضوع مهم مذاکره کننده طالبان ولو هر قدر با صلاحیت و نزدیک به رهبر طالبان باشه نمیتونه با آسانی با پاکستان به توافق برسه، بخصوص که طالبان در جریان ماه‌های گذشته زیاد به اسلام آباد وعده دادن که کسی را اجازه فعالیت علیه پاکستان نمیتن، اما بعد باز هم به ادعای مقامات پاکستانی حملات تی تی پی از افغانستان به پاکستان ادامه یافته. از او خاطر جانب پاکستان دیگه تنها با وعده ها قناعت نخواهد کرد. جالبی که حکومت پاکستان خودش هم در طول سالها هر باری که موضوع حمایت پاکستان از طالبان مطرح میشد وعده میداد که طرفدار صلح است، اما در عمل هیچ تغییری در روش مقامات پاکستانی و پاکستان به طور مجموع رخ نمیداد. از طرف دیگر در رابطه با پاکستان مقام‌های مختلف طالبان اظهارات مختلف میکنند که نبود یک وحدت نظر در قسمت بین طالبان نشان میده. وزیر دفاع حکومت طالبان ملا محمد یعقوب در یک بیانیه که گزارش فعالیت‌های وزارت دو بیان شد گفته که در تمام حملاتی که در افغانستان به مساجد، خانقاها، علمای دینی و به اجتماعات مردم رخ داده، به درجه دوم یعنی بعد از تاجیکستان اتباعی پاکستان نقش داشته و گفت که زیادتر از 20 پاکستانی در نتیجه عملیات نظامی توسط نیروهای طالبان کشته شدن و صدها تن زنده گرفته شدن.
با افغانستان که کم بریدونه پا مساجد و خانقا و دینی و علمای کرام و او دولسی و گروپ اجتماعات و تسلسل به حقوق طول کی در بحرمی و اتباع و زنگری توگه در تاجیکستان و در اتباع و فخرکار اجتماعات لزبون تاجیکستانی اتباع زمور در امنیتی زواقون و در عملیات و پایل که وجد سوی او سلگون نوریه لزبون نوریه جوندی نیول سوی هم در عراض پر دوهم درجه کی در زیاد و بردون و پتنزیم کی پاکستانی اتباع شکیل بود لشور و زیاد پاکستانی و گریز نور در امنیتی زواقون و عملیات که وجد سوی او سلگون نوریه جوندی نیول سوی.
ملا یعقوب گفت که از کشورهایی که عناصر شریر یعنی اشرار از طریقشان داخل افغانستان میشن جدن تقاضا میکنیم که از داخل شدن این عناصر شریر به افغانستان جلوگیری کنن، یعنی در مقابل ادعای پاکستان ادعای مشابه از طرف وزیر دفاع طالبان عنوان میشه و این گفته ها همی هفته که هیئتی از قندهار راهی پاکستان بود بیان شد. همزمان بودن اظهارات ملا محمد یعقوب مجاهد با سفر هیئت طالبان نشان میده که رسیدن به توافق کامل و عملی بین پاکستان و طالبان در مورد جلوگیری از فعالیت های تی تی پی اگر اینطور توافق صورت بگیره و حاصل شود زیاد آسان نخواهد بود. مسافرت هیئت طالبان به پاکستان در حال صورت گرفته که قرار است در روزهای نزدیک مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای پاکستان به افغانستان سفر کنند. فضل الرحمن شخص نسبتاً با نفوذی در پاکستان است که هم با طالبان افغانستان از سالها روابط نزدیک داشته و هم حزبش شامل دولت پاکستان است و مثل تی تی پی در ضدیت با دولت پاکستان قرار ندارد. فضل الرحمن در یک مصاحبه که رادیو آزادی او را به نشر سپرده گفت که تایید وزارت خارجه پاکستان در باره سفرش به افغانستان به دست آورده و ضمناً مقامات پاکستانی او را از موقف رسمی پاکستان در رابطه با طالبان و مسائل مربوط آگاه ساختند. به این ترتیب سفر فضل الرحمن به افغانستان میتونه به عنوان یک سفر رسمی هم پنداشته شود. مولانا فضل الرحمن با ذکر کلمات ستایش‌آمیز از طالبان در این مصاحبه گفت که خودش باید قبلاً به خاطر دادن تبریکی به طالبان به افغانستان سفر میکرد، اما به خاطر مصلحت‌هایی که کشورها دارن و به خاطر که نمیخواست به طالبان گفته شود که ما هم با شما دخیل هستیم از احتیاط کار گرفت.
ده وادونو خپل ضرورتونه خپل مصلحتونه بی من دست اقدام نکاو چه من اگه که خپل خواهش خو پرکو خو دچا دیو بل بلک معاملات اگه که دا تاثر ورکول چه داری من هم تاثر پا دی معاملاتو که دخیلیو نو من پرا خواهش خوش دیو پا آزاده سرا چه کمی آزاده دی پا روی جنگ کاو او مکمل آزاده سرا دی دی پل افغانستان دی استقلال و دی استحکام دی پارا لار همواره کی لار برابری کی زمین همواره کی نو په دې حواله سره موږ یقینا په داسې سفر کې احتیاط کړو.
از این گفتار فضل الرحمن با آسانی ای برداشت شده میتونه که پاکستان از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان نمیخواسته که کار کنه که معلوم شود در مسائل طالبان دخیل بوده. سفر علنی رئیس استخبارات وقت پاکستان در روزهای اول روی کار شدن دوباره طالبان که این سفر و شیوه برخورد رئیس آیس‌آی وقت سر و صدای زیادی برانگیخت، شاید یک اشتباه سیاسی پاکستان بوده باشه. مولانا فضل الرحمن در مصاحبه که رادیو آزادی به نشر سپرد درباره نتایج سفر قریب الوقوعش به افغانستان خوشبینی مشخص نشان نداد و گفت که نتیجه مثبت مربوط به ایست که دو طرف واقعا چقدر اراده برای حل مشکلات دارند. روز جمعه گذشته بعد از اینکه پروگرام قبلی روز هفتم تهیه شود، شورای امنیت ملل متحد قطعنامه را در مورد افغانستان که ماها برش مقدمه چینی شده بود تصویب کرد. از نظر تهیه کنندگان مسوده قطعنامه، ژاپن و امارات متحده عربی، قطعنامه به هدف تعامل هماهنگ جهانی درباره افغانستان و ایجاد نقشه را برای بیرون کشیدن افغانستان از انزوای فعلی تنظیم شده. در شورای امنیت ملل متحد که 15 عضو داره، 5 عضو دائمی و 10 عضو نوبتی، 13 کشور به قطعنامه رأی مثبت دادن، اما چین و روسیه از دادن رأی امتناع ورزیدن، یعنی رأیشان ممتنع بود. این دو کشور هر دو عضو دائمی شورای امنیت هستند. اگر رأی منفی میدادن، رأی منفیشان معنای ویتو را می داشت و قطعنامه رد میشد. این کار نکردن، اما رأی مثبت هم ندادن. شاید امی واقعیت نکته هایی را در مورد سطح هماهنگی که این قطعنامه خواستارش است تا اندازه بیان کنم. به این معنا که در مورد افغانستان بین اعضای شورای امنیت نه هماهنگی کامل وجود داره و نه هم مخالفت به او اندازه است که کارشکنی صورت بگیره، چیزی در وسط. ولی در هر حال حفظ هماهنگی برای همیشه بین اعضایی که در بسیار موارد با هم اختلاف نظر دارن کار آسان نیست. دلیل نارضایتی روسیه و چین او بخشی از قطعنامه بود که به سرمنشی ملل متحد توصیه میکنه که یک نماینده خاص در امور افغانستان تعیین کنه. نماینده چین بعد از رایگیری گفت که در تعیین نماینده خاص باید هم نگرانی ها در نظر باشه و هم به دیدگاه های مطرح در افغانستان احترام گذاشته شود. دیگه دیدگاه های مطرح معنای مشخص نداره و هر جانبه میتونه کلمات مطابق به خواستهای سیاسی خود تعبیر کنه. طور مثال طالبان ادعا دارن که رفتن دختران در مکتب در شرایط موجود با ارزش های فرهنگی مردم سازگاری نداره، ادعایی که در نادرست بودنش تردیدی نیست، ولی به ادعای طالبان همین طرز تفکر یک دیدگاه مطرح است. نماینده چین همچنان گفت که مواد قطعنامه به طالبان تحمیل شده نمیتونه. سخنان نماینده روسیه در شورای امنیت ملل متحد هم تقریبا به همین شکل بود. او گفت که تاریخ افغانستان گواه است که آرزوی رقصاندن به ساز دیگران در افغانستان نتیجه نمیده. نماینده های چین و روسیه هر دو تاکید داشتند که در تعیین نماینده خاص از دقت زیاد کار گرفته شود و با طالبان هم در قسمت مشوره شود. به این ترتیب روسیه و چین با مفکوره تعیین نماینده خاص از طرف سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان مخالفت ندارن، اما در مورد شیوه تقرر و ای که چگونه یک شخص باید تعیین شود ملاحظاتی داشتن و همین موضوع شاید توجیه کرده بتانه که چرا این دو عضو شورای امنیت از یک طرف از دادن رأی خودداری کردن و از طرف دیگه با ندادن رأی منفی قطعنامه را ویتو نکردن و به اصطلاح نکشتن. اما طالبان در مورد تعیین نماینده خاص روی شیوه تعیین نماینده گپ نمیزنه. اونا اصلا مفکوره وجود یک نماینده ملل متحد در مورد افغانستان غیر ضروری میدارن و ادعا دارن که اداره یونما که دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان است کافی است. شاید دلیل عمده مخالفت طالبان با تقرر نماینده خاص ملل متحد ای باشه که فکر میکنن در صورت وجود ایتور یک مرجع طالبان زیر فشار خواهد بودن که شرایط مشروعیت حکومت خورده برآورده بسازن. از طرف دیگه اگر موضوع را کوشش کنیم که عمیق تر ببینیم، وقتی نقش ملل متحد در امور افغانستان از طریق نماینده خاص سرمنشی بیشتر میشه، تا یک حد میتونه به معنای کاهش یافتن نقش کشورهای منطقه باشه. کشورهای چون چین و روسیه شاید به خاطر موقعیت جغرافیایی افغانستان که در نزدیکیشان است نقش برجسته‌تری در مقایسه با جهان غرب در مورد افغانستان برای خود توقع داشته باشند. شورای امنیت ملل متحد در ظرف دو سال چندین قطعنامه را در مورد افغانستان تصویب کرده، اما برای رسیدن به توافق روی اتر قطعنامه ای که موقف گیری شورای امنیت در برابر افغانستان و حکومت طالبان تثبیت کنه، کار در قسمت اصلا از ماه مارچ گذشته آغاز شد. در وقت شورای امنیت با صدور قطعنامه از سرمنشی ملل متحد خواست که گزارش مستقلی در مورد افغانستان تهیه کنه و به شورای امنیت سپاره. به اساس او تصمیم، سرمنشی ملل متحد فریدون سنرال اوغلی را که زمانی به حیث وزیر خارجه ترکیه هم وظیفه اجرا کرده، موظف به تهیه امطور یک گزارش ساخت. اوغلی بعد از مسافرت ها و مذاکره با جوانب مختلف گزارش خود را تهیه کرد و ماه دسامبر گذشته، یعنی یک ماه پیش، این گزارش به شورای امنیت سپرده شد. شورای امنیت بعد از او جوانب مختلف از جمله شماری از زنان افغانستان دعوت کرد که اونا هم نظرات خود را ارائه کنند و بعد قطعنامه به اساس گزارش فریدون اوغلو و نظریات دیگرا آماده شد. اما اینطور نیست که قطعنامه به اصطلاح خط به خط از او گزارش گرفته شده باشد. طور مثال گزارش پیشنهاد کرده بود که یک گروه کوچک تماس از جمله نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان که در ماه می در قطر جلسه داشتن برگزیده شوند. از یک نظر تهداب یک موقف هماهنگ اعضا عمو جلسه در قطر گذاشته شد، اما همین بخش مربوط به گروه کوچک تماس در قطعنامه حفظ شده. در مدتی که قطعنامه مورد بحث بود، مسوده یا پیشنویس ارائه می شد، اما بعضی از اعضا روی بعضی نکته ها انتقادهای می داشتن و با توجه به او نظرات پیشنویس دیگه تهیه می شد، تا ای که پیشنویس چهارم بالاخره روز جمعه گذشته تصویب شد. خب هر باری که مسوده به خاطر رعایت خواسته های اعضای مختلف با طرز دیده های مختلف تغییر می کنه، معنایش این است که لحن قطعنامه به شکل تغییر می کنه که نوع مصالحه باشه، با اصطلاح نسیخ بسوزه نه کباب. به این ترتیب واضح است که پیشنویس آخری از نکته های قاطع و از مشخص گویی و صراحت لهجه اکثرا به بهره می باشه. طور مثال در رابطه با تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان، یک تعدادی از اعضا می گفتند که در تعیین نماینده نظر زنان هم حتما گرفته شوه و تعداد دیگه به این نظر نبودند. بالاخره توافق مصالحتی روی این شد که گفته شوه که نماینده که تعیین میشه در امور حقوق بشر با حقوق زنان بسیار وارد باشه. اما طور یک لحن و روحیه تقریبا در تمام قطعنامه دیده میشه. در این قطعنامه خواسته های صورت گرفته اما نه مستقیم، خواسته ها یک به دیگر مشروط دانسته نشده. طور مثال برای اقدامات پیشنهادی شرط گذاشته نشده که حتما باید مکاتب دختران باز ساخته شده. ضرب العجل یا تعیین وقت و مهلت هم در این قطعنامه دیده نمیشه، اما البته گفته شده که سرمنشی ملل متحد در ظرف 60 روز آینده نتیجه مشورها و کوشش‌های خود به شورای امنیت گزارش بده. به این ترتیب در رابطه با محتوای قطعنامه شاید هر کدام از جوانب روی عمو بخشایی تاکید کنند که او را با خواسته های خود سازگار میبینند. طالبان طور مثال از او بخشای قطعنامه که خواهان تعامل با طالبان است راضی هستند. تاکید آمریکا بیشتر به این است که تعامل با طالبان و ادغام افغانستان در جامعه بین المللی به شکل مربوط به ای دانسته شده که طالبان تعهدات بین المللی خود به جا بیارن. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا متو میلر روز چهارشنبه موقف آمریکا را تکرار کرد و گفت که ادغام افغانستان با جامعه بین المللی در صورت ممکن است که به اساس مکلفیت‌های بین المللی خود افغانستان عمل کنه. اما البته طالبان اینطور ارتباطی را در متن قطعنامه نخواهد ببینند یا نخواهند که ببینند. غیر از او هم سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد ضمن تایید بخش تعامل در قطعنامه گفت که حکومت طالبان به اساس ارزش‌های دینی که تغییر نمی‌کنه و به اساس ارزش‌های فرهنگی و ملی خود عمل می‌کنه، یعنی محتویات قطعنامه تأثیر نداره و البته طالبان هر چیزی را که به میلشان بود امور سازگار با ارزش‌های دینی و فرهنگی و ملی می‌دانند. به هر صورت بایی که در رابطه با قطعنامه از نقشه راه یادآوری میشه، اما متن قطعنامه مسیر روشنی را مشخص نمی‌سازه. روحیه عمومی قطعنامه ای است که بدون تعامل با افغانستان راه عملی دیگه وجود نداره. طالبان باید مکلفیت‌های بین‌المللی خود را به جا بیارن و باید در این تعامل هماهنگی وجود داشته باشه. شاید منظوری باشه که طور نشه که یک کشور به تنهایی و بدون وجود یک اجماع اعلام کنه که رژیم طالبان را به رسمیت میشناسه. فشرده اگر بگوییم در قطعنامه با دوام کار اداره معاونت ملل متحد در افغانستان یونما تاکید شده، از سرمنشی ملل متحد خواسته شده که یک نماینده خاص با تجربه و وارد به موضوعات در مورد افغانستان پس از مشوره های وسیع تعیین کنه و همچنان ترتیبات نشست بعدی نماینده های خاص در مورد افغانستان که نخستین اجتماع می گذشته در قطر بود فراهم بسازم. امکان دارد در اون نشست تصمیم های مهمی گرفته شود. از سرمنشی ملل متحد خواسته شده که نتایج فعالیت های خود تا دو ماه دیگه یعنی 60 روز به اطلاع شورای امنیت ملل متحد برسانم. قطعنامه در جستجوی ای است که کشورها در چگونگی برخورد و تعامل با طالبان هماهنگی داشته باشند. اما این نگرانی و بیم هم با تأسف دور از تصور نیست که مبادا صدور این قطعنامه و در رأی ممتنع آغاز بر کاهش و حتی پایان هماهنگی باشه. خب ضرور نیست که قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد به اساس شماره صدورش باید داشته باشیم، اما امکان داره که در هفته ها و ماه های آینده زیاد از این قطعنامه با شمارش یاد شده. پس بد نخواد بود که بیاد ما باشه که این قطعنامه قطعنامه 27-21-2721 شورای امنیت ملل متحد است. این هفته در کرمان ایران دو انفجار بسیار خونین رخ داد که در حدود 100 تن در نتیجه جانهای خود از دست دادن. در جمله کشته شده ها 12 افغان که 7 تنشان زنان هستند هم شامل هستند. انفجارها در مراسم رخ داد که تعداد زیادی در او مراسم به خاطر بزرگداشت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تجمع کرده بودند. قاسم سلیمانی که در لیست سیاه آمریکا قرار داشت 4 سال پیش زمانی که قمندان سپاه قدس ایران بود در نتیجه حملات راکت‌های تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در بغداد کشته شد. گروه داعش مسئولیت انفجار و کشتار این هفته کرمان به عهده گرفت. وزیر داخلی ایران بعد از این انفجارهای خونین از احتمال مسدود ساختن سرحدات ایران با پاکستان و افغانستان خبر داد. دیگه منظور از مسدود شدن بندرها یا گذرگاه ها نیست، چیزی مثل ساختن دیوار یا گذاشتن سیمی خاردار در امتداد سرحد است یا کارهای عظمی قبیل. در حال با توجه به اوضاع حساس منطقه، همسایه بودن افغانستان و طرز دید طالبان، ناممکن نیست که به شکلی از اشکال نام طالبان یا افغانستان هم در رابطه با عاملین حوادث در ذهن بیاید. طور مثال ای که افراد داعش اگر دخیل بودن از کدام طریق وارد ایران شدن. هر گونه حدس و گمان و یا احتمالا مدارک و شواهد اگر پیدا شود یقینا وضع ناگوار افغانهای مهاجر در ایران ناگوارتر خواهد ساخت. 12 تن افغان در جمله کشته شده های کرمان به این معناست که زیادتر از 10% قربانی ها افغان بودن. مبادا در حوادث بعد از انفجارهای کرمان هم افغان ها زیانمند شوند. حادثه کرمان واقعا دلخراش بود و تعداد زیاد افراد ملکی و بیگناه در این حادثات جانهای خود از دست دادن. سخنگوی طالبان با یکی دو جمله مختصر حوادث خونبار کرمان نکوهش کرد، اما توجه بسیاری از رسانه ها را این نکته جلب کرد که در نکوهشی که سخنگوی طالبان بیان کرد حملات کرمان حملات تروریستی خوانده نشد. معمولا کشتار افراد ملکی به مقصد اهداف سیاسی حملات تروریستی خوانده میشه و ضمن طالبان معمولا قربانیان ملکی را به حیث شهید یاد میکنن. در اینجا اما این کلمه هم به کار نرفته. در این زمان این هفته معاون حماس صالح العاروری در نتیجه حمله تیاره بی‌سرنشین به آپارتمان در جنوب بیروت که عاروری در اونجا بسر می برد به قتل رسید. این شخص با حزب الله لبنان که روابط نزدیکی با ایران داره ارتباطات محکم داشت. روزهای پیشتر از او سید رضی موسوی از بانفوذترین افسران نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در یک حمله هوایی اسرائیل در سوریه کشته شد و همچنان بعضی حوادث مشابه دیگر این نگرانی را به میان آورده که مبادا دامنه جنگ در غزه در دیگر نقاط مثلا لبنان، یمن و حتی ایران کشانیده شود. هفت روز دیگه که با برنامه بعدی روز هفتم در خدمت خود باشیم. با شما خداحافظی میکنیم. تندرست.